أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 32 زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام در کتاب شریف مکیال رسیده بودیم به حق هفتم که به شماره ما البته در حق هفتم تعبیر آیه ششم از سوره مبارکه احزاب النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم رو درش تأمل کردیم، روایت بعدش هم البته خواندیم، اما گفتیم این ولایت یا به تعبیر صحیح‌تر ولایت که اهل بیت علیهم السلام بر مؤمنین دارن به چه معناست؟ گفتیم در ذیل این سخن آیه اولی الامر می تواند کمی اولا بالمؤمنین من انفسهم رو بر ما آشکار کنه. در ذیل این وارد توضیح آیه اولی الامر شدیم که قرار بود که برای این جلسه اگر کسانی هم حفظ نیستن آیه رو حفظ بکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در ذیل این آیه چند تا نکته گفتیم. نکته هایی که تا اینجا نوشتین چیا بوده؟ اسم آیه بود که این آیه اولی الامر است، سوره مبارکه نساء آیه 59. در پیش از این هم تو بخش اول آیه خم، سوره مبارکه انفال آیه 41 اگر اشتباه نکنم. این شماره آیات تو ذهنتون باشه خوب. نکته دوم چی بود تو این بحث؟
در بعضی از آیات فقط اصل اسمت موجوده از اون آیه.
ولی بعضی از آیات مصادیق معصومین علیهم السلام رو هم ذکر کرده است. این آیه به صورت عمومی به اصل بحث عصمت اشاره کرد. خب نکته سوم بله، یعنی ما اگه بخوایم تو مکتب شیعه سخن بگیم خیلی بحثمون روان تره، ولی وقتی میخوام با اونا سخن بگیم یه خورده ممکنه بحث سنگین تر باشه، ولی عوضش بر بحث تسلط بهتری خواهید داشت. دیگه
سلامه عتیقون سیغه امر و دلالت بر وجود داره.
وقتی دستور داده می شود که اطاعت کنید یک سیغه امره. این تو ادبیات تربیتی با بچه هاتونم اگر بتوانید کم کم جا بیندازید خوبه، که اطاعت امر پدر، اطاعت امر مادر، حالا به یه معنای خصوصا پدر به عنوان ولی، اطاعت امر او بر تو واجب است اگر امر کنه. گاهی اوقات پدر شما به شما میگه که مثلا دخترم امروز یه سر به ما نمیزنی، شما میگی بابا جان من صبح جلسه دارم زور میام دیدنتون، یا میگی نه زور جلسه اصرار کردن ناهارم موندیم بعدش میام خدمتتون. اینجا نه پدر امری کرده اند نه شما عدم اطاعت، ولی یه موقع پدر شما به شما میگه امروز ساعت 2 خونه ما باش، اگرم شما انقلتی درش بیاریم بگیم من کلاس دارم اینجوری، میگه من اینا نمیدونم 2 خونه ما باش. این بر شما امره، شما اطاعت براتون واجب، باید برید. خلاف دستور خدام نیست، فرض میکنیم شوهر هم دستور خلافی برش نداشته، که اینجا مسئلهش هم دیگه میدونی. پس کلمه اطیعو اگر میخواهید بچهتون نسبت به اطاعت حجت خدا و احکام دین خاضع باشه، یکی از راهاش این است که بچه شما بفهمد که باید در بعضی از زمینه ها پدر، مادر، حتی گاهی پدر معنوی به اصطلاح اون استاد تربیتیش رو باید اطاعت کنه، نه که مرید او بشود، نه اطاعت است. کسی که برش ولایت دارد و باید اطاعت کنه، وقت بعدن شما این ولایت و حجت خدا را بر او قشنگتر تبیین میکنید. میگید همون جوری که یادت دبستان بودی من بهت میگفتم اول ریاضی تو حل کن بعد برو سراغ هنرت، علتش چی بود؟ اون موقع نمیفهمیدی، فکر میکردی من میخوام برات سخت بگیرم. علتش این بود که این کاره که یه خورده دشوارتر رو زودتر انجام بدی، اونی که سرش ذوق داری و اگه آخر شبم انجام بدی خسته نمیشی، ولی ریاضی رو بذاری هشت شب نه شب انجام بدی اذیت میشی. مثلا ببین حکمت بعضی از چیزها رو نمیفهمیدی، ولی من به عنوان ولی تو میفهمیدم و اینو برات میگفتم و چقدر خوب شد که تو گوش میدادی. الان هم ما حکمت بعضی از دستورهای خدا رو نمیفهمیم. اینو به دختر اگه بگید گاهی بعضی از شبهه‌هایی که تو زندگی مشترک براش پیش میاد پیش نمیاد. به پسرم بگید همینطور. حالا یه مثالی تو ذهنم هست که متناسب با ایام و بعضی از کلیپایی که این ور اونور پخش میشه، ولی بحثو جلو میبرم اگر لازم شد اون مثال رو هم میزنم که بحث عتیو تو اونجام روشن بشه. نکته بعدی
نبودن قید زمان مکان و موضوع خاص در اطاعت مطلق.
یعنی وقتی اطاعت مطلق است نگفتن در این شرایط عتیو، نه در همه مواد. نکته بعد
وقتی قیدی مطرح نشده یعنی اون فرد حتما باید مسئول.
وقتی قید نمی کنند که اطاعت مطلق همه زمانی همه مکانی از این فرد بشود، این حتما معصوم است. استدلالمون چی بود؟
استدلالمون حکمت خداوند است. خداوند در واقع کار به حکمت نمی کنند و این مقایر با حکمت الهی است که امر کنند در اطاعت مطلق از کسی که ممکنه یه روز خلاف خدا هم.
آفرین، چقدر خوبه که با مشارکت همتون پاسخ میدین، یعنی همه در بحث دخیلین. خدا شما هم جلسه ایرا رو از ما نگیره. بله، نکته بعدی
سهو و خطا و نسیان در کلام معصوم وجود نداره، پس بنابراین اطاعت از اونها واجب چون گفته شده که از کسانی باید اطاعت بشه که معصوم باشن.
یعنی در واقع این نکته که ایشون فرمودن رو به جمله دیگری تکمیل میکنیم که این معنای اسمت منظور عدم وجود سهو و نسیان و خطا است. خطا روشنه، سهو یعنی چی؟
فراموشی،
اون نسیان
نباشه.
آره، این سهون حضرت یه کاری انجام میدن که خلاف رضای خدا، سهون حضرت روزشون رو میخورن، سهون حضرت این کار رو میکنن، سهون حضرت نمازشون خونده نمی شود. خب دیگه نکته بعد رسیدیم به
روایتش،
نه توضیح فخر راز
که میگه که وقتی که هر چیزی که امت یا جامعه اسلام بهش رجوع بکنه پس اون درسته که خودشون بر این باورن.
یه جمله قبل از این فرمایش شما از فخر رازی باید نوشته باشه.
دلالت آیه رو بر اسمت اولی الامر قبول داره. میگه بعدش میگه که ما اونا چون از اونا شناخت نداریم، ما نرسیده از
این دوتا رو حتما بنویسیم چون الان تو جواب به فخر رازی میخوام اینو استفاده کنیم. فخر رازی گفتیم دلالت بر اسمت را در این آیه اقرار میکنه، بعد دوتا دلیل میآورد. میگه ما اینهایی که قرآن گفته رو نمیشناسیم، دو دسترسی هم به اونها نداریم، پس اینهایی که شیعیان میگویند معصومان مصداق این آیه هستن دسترسی بهشون نیست، نمیشناسیم، پس اینا معصومان مورد نظر آیه نیستن. میگیم خب پس این آیه به چی ما را ارشاد میده؟ بعد این فرمایش شما که آیه میگوید پیروی از عموم مسلمان ها و جامعه مسلمین می شود اولی الامر.
ببخشید من
اینو
حرف بی‌معنا زیاد می‌زنم، ولی می‌خوام ببینم یعنی واقعا یعنی چی بفرمایید خودتون، چون توی تفسیرش حداقل از اینها نام برده. یعنی چی؟ یعنی چی که نرسیده؟ خب رسیده، دو دقیقه براش حرف می‌زنید.
چی بگیم؟ خب میگن دیگه از این حرفای بی ربط زیاد می‌زنن. اینم روش ببینید اونی که مخاطبشه گاهی اوقات قلبش تاریک شده نمیفهمه این حرفا رو، گاهی اوقات هم اینا میفهمن ولی نمیتونن برگردن از خلاف خودشون، برایشون افت داره. این الان یه توجیه غیر منطقیه، ولی به سیستم ذهنی مکتب سقیفه میخوره. بعد وقت ما هم گاهی، البته گاهی از این اشتباه ها میکنیم، یعنی تو تعابیر بچه شیعه هم گاهی اوقات اینا دیده میشه، خصوصا تو تعابیر بعضی از به اصطلاح اونایی که خیلی دغدغه به قول خودشون وحدت دارن، تو این زمینه خطای بزرگ رو میکنن دیگه، میان این توجیه رو میکنن. یعنی اینکه شما براتون قابل هضم نیست، نشان دهنده این است که با عقل اعطای خدا به جمله او دارید نگاه میکنید، میگه آخه یعنی چی؟ خودت هم که اسم اهل بیت را برده ای، بزرگان تو هم که برده، من میشه اصلا تو بگی نمیشناسیم، یعنی چی نمیشناسی؟ تو دونه دونه تون دونه دونه اهل بیت رو میشناسی، یعرفون او کما یعرفون ابنا هم، ولی اینا همینه، جواباشون همینجوری. از بیان اشکال فخر رازی رسیدیم به پاسخها. اگر ما این آیات در ذهنمون شکل بگیره با نام امام زمان علیه السلام، بعد ماها اول الامر من می شود امام زمان. اگر اینا با آیات و روایات ممزوج نشه تو ذهن ما نام امام زمان، هر کسی ممکن است اول الامر ما بشود. رو همین حساب کسی که امیرالمومنین و صاحب الزمان را نمیشناسد، مولوی برایش میشود، ولی برای ما چون امیرالمومنین میشناسیم، امیرالمومنین مولای ما میشود. اینو توجه داشته باشید. پاسخ نقضی را از پاسخ حلی چجوری تفکیک میکنیم؟ این تعریف رو جلسه پیش نگفتم. گفتم ما هم پاسخ نقضی میدیم هم پاسخ حلی. تو پاسخ نقضی یعنی چی؟ نه نه نه، معنای پاسخ نقضی با پاسخ حلی فرقش در چیه؟
نقض به نظر من، حالا اینجور برداشت، نقض یعنی چیزی که گفته ای رو که قبلن آمده نقض کنه، ولی حلی اون هستش که هم نقض میکنه هم به جاش این راه حل درست رو نشون میده.
خوبه، نظرتون خیلی بیراه نبود. پاسخ نقضی اینه، میخواید بنویسیدم اب نداره، برای اینکه کنار همون پاسخ نقضی تو کتابتون تو دفترتون میتونید بنویسید. پاسخ نقضی به این معناست که یک در رد یک استدلال شما حداقل یک مورد نقض بیاورید، حداقل یک مورد نقض. بچه شما میگه همه موبایل فلان دارن، شما میگه مرتضام داره، میگه حالا اون یکیه، میگه خب دیگه پس همه با این یه دونه نقض میشه، این میشه پاسخ نقضی. شوهر شما میگه همه خانوما بلدن کیک و نمیدونم رولت درست کنن، فقط تو بی‌عرضه ای، شما میگی من نمیخواستم اینو بگم ولی خواهرم هم بلد نیست. لااقل اینه که همه خانوما نمیشه، دو تا خانم الان نام بردیم خیلی متشخص بلد نبودن. پس پاسخ نقضی به مواردی میگن که شما میگید گفتار از جایگاهش و اون عمومیتش میفته. پاسخ حلی یعنی که شما یه جهاتی رو برای نقض استدلال اونها بیان میکنید، یعنی یا اشتباهش رو روشن میکنید یا مغالطش رو آشکار میکنید و این گونه بحث رو تبیین میکنه. یعنی شما جهات نقض استدلال او رو، مثلا ایراد سخنشو، مغالطشو، نوع استدلالشو، ایرادشو بیان میکنید و سخن گویا و روشن و صحیح رو بیان میکنید. پاسخهای نقضی فخر رازی، این خیلی به کارتون میاد توی بحثای کلامی، این که یه پاسخ نقضی بدید یه پاسخ حلی، یعنی تلاش کنید بتوانید هر دو پاسخ رو تو پاسخهاتون داشته باشید.
ببخشید، یعنی سوال با سوال جواب دادن این پاسخ نقضیه؟ مثلا یه سوال شما از من میکنید، من سوال شما رو با یک سوال از شما
نه نه
نمیشه.
نه اون یه سبک به چالش کشیدن مخاطب. الان دوتا مثالشو تو پاسخ فخر رازی میگی. تو پاسخ بله پاسخ حلی چقدر هم دستتون تنده. بله پاسخ نقضی یه دونه گفتیم. پاسخ نقضیمون چی بود؟ یک
اون روایت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که من ماتبنم یعنی زمانم ماتبنم جاهلیه.
یه بار دیگه حدیثو بخونید درستش و یه جاییش فتح کسش اشتباه شد.
من ماتبنم یعنی امام زمانم
امام زمان نهی ماتمیتتن جاهلیه. این تکلیف حفظ بود دیگه؟
نه
نداشتین تا حالا؟ پس خانم بنیادی بنویسن برای تو تکالی. من مات ولم یعرف امام زمانهی ماتمیتتن جاهلیه. اما این پاسخ نقضیه فقط این حدیث نی جمله ایه که توش این حدیث هم بود. گفتیم پاسخ نقضی یک ما اینه که بزرگانی از پیروان مکتب خلفا مثل مسلم، مثل احمد حنبل، خود اینها در کتابهاشون با الفاظ گوناگون از پیغمبر نقل کرده اند این روایت را. و این سوال را برای ما پیش می آورد که آقای فخر رازی اگر معرفت امام میسر نیست پس این دستور پیغمبر چیه و سخن پیغمبر؟ اگر این سخن پیغمبر درسته که همه بزرگانتون گفتن پس حرف شما غلط میشه. اول این جمله رو بنویسید بعد یکی فارسیشو به فخر رازی بگید که بفهمید. فارسیشو نوشتین؟ خانم شکرن نوشتین؟
نه. یعنی توضیحشو بگین؟
نه این توضیحی که من دادم الان نوشتین؟ که ما پاسخ نقضیمون چی بود؟ اون خانمی که پاشون رفته بود روسین کجا نشستن؟ بگن چی گفتیم الان؟ اونا نگفتن ما میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر حرف پیامبر اشتباهه که پس
چه شما خب. حالا اینو الان یه جوری فارسی بگین بفهمه فخر رازی بفهم.
اگر که قرار ما امام زمان نداشته باشیم یعنی پیامبر فهمیدن که ما باید به امام زمانمون رو بشناسیم.
امام هر زمانی را اگر نشناسی مرگ جاهلیه. خب اگر حرف پیغمبر درسته چرا حرف فخر رازی غلطه؟
تو میگی امام زمانمون رو یعنی در دسترسمون نیست پس
اون میگه نمیشناسیم ولی پیامبر میگن باید بشناسیم.
فخر رازی شناختنیه.
نمیشه دیگه چون
من باید اطاعت کنم صاحب امری را. فخر رازی میگه ما صاحب امرهایی را که شما میگید نمیشناسیم و دسترسی هم بهشون نداری. خب ما میگیم آقای فخر رازی بزرگان مکتب خلفا این روایت را به تعابیر مختلف نقل کردن به حدی که به تواتر رسیده. خب حالا اگه این صحبت پیغمبر درست باشد پس حرف تو غلطه چون میگی نه میشناسیم نه دسترسی داریم. پس پیغمبر دارد تکلیف مالایوتاق میکند. اگر حرف پیغمبر درسته حرف تو غلط میشه ولی اگر حرف تو درسته حرف پیغمبر رو باید رد کنی که نمیتونی رد کنی چون روایت مورد توافق همه بزرگان مکتب شیعه و پیروان سقیفه است. روشنه؟ خانم صابری هرجش مبهمه بگی.
متوجه
نشدن. کی توضیح میده؟ بله بله
خودشون قبول دارن مثل مسلم، مثل احمد حنبل، اینا میان میگن که خب ما اینو قبول داریم این روایت رو. تعداد زیاد که هر کس امام زمان خودش رو نشناسه و بمیره به مرگ جاهلیت مرده. ولی بعد میان میگن خب پس ما وقتی که پیغمبر نیستن، خب ما حالا از کجا بشناسیم اماما که امامو نمیشناسیم؟ اینجا دو حالت پیش میاد. یا این که ما میگیم خب اگه که شما میگید که دفعات زیاد پیامبر اسلام فرمودن که این شرایط هستش و باید اطاعت بشه اولا، پس اگه شما این رو قبول دارید پس باید این حرف پیغمبر را هم قبول کنید. ولی اگه میخواید بگید نه حرف ما درسته، ما نمیشناسیم اماممون رو و نمیتونیم بشناسیم، پس نعوذ بالله حرف پیغمبر رو رد کنید و این اشتباه، چون دانشمندای خود و خلفای مثلا چهارگانه دارم گنگ روایت بوده و قبولش کرد، خودشون رو نقص میکنن.
حالا دومیشم بگیم بعد باز اگه ابهام داشت برمیگردیم. خوبی جلسه همینه دیگه، یعنی توی سخنرانی عمومی میگن میرن، هر کی فهمید فهمید، هر کی نفهمید نفهمید. تو جلسه همه باید متوجه شن که تو امتحان کتبی پایانیش بتونن بنویسن قشنگ. پاسخ نقضی دوم اینه که ما میگیم آقای فخر رازی مگر شناختن برابر با در دست رس بودن است. به اصطلاح شناختن مگه همیشه ملازمه در دست رس بودن است؟ میگیم خودت پیغمبر در دست رستن؟ همه مسلمان ها الان به پیغمبر دسترسی دارن؟ تو اعتقادات اونا داریم میگیم ها، به پیغمبر دسترسی ندارن ولی به پیغمبر اعتقاد دارن و به یه معنای پیغمبر را میشناسن. تو میگی خلفای مورد نظر و ائمه شیعه در دسترس نیستن، پس اونها مصداق این آیه نیستن. میگی میشود در دسترس نباشن ولی هم شناخته شده باشن و هم افراد بهشون اعتقاد داشته باشن. نمونه نقضش خود پیغمبر. گفتیم تو جوابهای نقضی باید یه جایی یه چیزی بگیم که داستانو از عمومیت خارج کنه. میگیم آقا خود پیغمبر تو دسترسی داری؟ به تعبیر خودتون نه، اما پیغمبر را میشناسی و قبول داری و اعتقاد داری. حالا فرض کن شیعیان مصادیقی را برای آیه قبول دارن که بهشون دسترسی ندارن، چه مغایرتی داره با شناختن؟ در واقع با لفظ علمی ایراد وارده بر حرف فخر رازی اینه که شناخت را ملازم دسترسی گرفته. فخر رازی را نقص کردی. الان اکثر جمع حاضر دسترسی به شوهرشون ندارن، تو جلسه هست، محل کار، مسافرت، ولی نمیشناسنش. میشناسنش، نشانی ازش ندارن، امکان ارتباط برقرار کردن ندارن. تو اعتقاد شیعه چرا؟ اصلا تحت کنترلن، شاید اونجا تو محل کارشون دوربین هم داشته باشن، اون که هیچی، اون ولی تو واسه اعتقادی نیست اون دیگه. بله، توانایی خانم خونه. میایم سراغ پاسخ حلی. خب تو پاسخ حلی چیکار میتونیم بکنیم؟ تو پاسخ حلی باید چیکار کنیم؟ باید یه نقص استدلال او، یه ایراد در گفتار او، یه نوع غلط استدلال او رو آشکار کنیم و بعد پاسخ جواب، پاسخ روشن را بهش بدیم.
شما بخش اولی که الان توی استدلال انجام دادین، اشتباه استدلالش رو
پاسخ نقضی دو تا بهش گفتیم. تو بخشش پاسخ نقضی، تو پاسخ حلی الان گامای بعدی. آفرین. بله بله، تو پاسخ حلی که قبلا اشاره کردیم ولی تو شماره هاتون الان تو پاسخ حلی این باید بیاد. پاسخ اهلیمون اینه که آیا اساساً ادعای فخر رازی درسته یا نه؟ یعنی آیا واقعاً امت و پیروان پیامبر به ائمه علیهم السلام دسترسی نداشتن؟ آیا حتی اگر امیرالمؤمنین خانه نشین بوده اند مردم به حضرت دسترسی نداشتن؟ یا خود مردم با دسترسی که به حضرت داشتن حضرت رو خانه نشین کردن؟ آیا اگر موسی بن جعفر سلام الله علیه در زندان بودن مردم به حضرت دسترسی نداشتن یا همین مردم حضرت رو گردن تو زندان؟ یه بحث جالبیه تو بحثای جامعه شناختی، تو این کتاب اگه اشتباه نکنم دکتر ایزدینا می نوشته به نام چرا عقب مانده ایم. اینجا یه استدلال جالب جامعه شناختی میکنه، اینجا به درد بحث ما میخوره. ایشون میگه شما نگید حاکمانی آمدند که مردم را به سمت جهل و فلان اشتباه، مثلا ایشون اصرار بر دروغگویی داره، میگه مثلا یکی از عوامل عقب ماندگی در ایران دروغ گفتن زیاده. او میگه شما نگید حاکمانی آمدن مردم را مجبور به دروغگویی کردن، میگه جنس مردم جوری بود که حاکمانی را گماشتند که دروغگویی را میپرورندند. از این استفاده کنم، حالا به صحت و صحب صحبت ایشون کار ندارم، ولی یه بحث جامعه شناسی قشنگیه. بعد کلی هم روش استدلال میکنه ها، دلایل مختلف میاره، بحثای دیگران رو رد میکنه. ببینید ائمه از دسترس خارج شدن، بعد تو میگی مردم دسترسی به ائمه نداشتن، یا همین مردم ائمه را از دسترس خارج کردند؟ خب این دومیه.
یا
بهتر بگیم تنها گذاشتن امام را. حالا اینجا پس ما داریم میگیم یه الفی داشت که گفتیم آقا واقعا ائمه در دسترس نبودند، و یه بی داشت گفتیم آیا زمانی که تو میگی ائمه در دسترس نبودن واقعا ائمه دسترس خارج شده بودن یا مردم اونها را دسترس خارج کردن؟ اگر مردم نمیریختن برای کشتن امام زمان، خدای متعال این آخرین نور را به پرده غیبت میفرستاد یا نه نمیفرستاد؟ اون مردم ریختن میخوان حضرت رو بکشن، همین الانش هم حضرتش بیارن یه عده‌ای میخوان حضرت رو بکشن، با همینه دیگه. و وقت خدا چون میخواد نشون بده که اراده من بر اراده شما غالب است، میگه من اون رو در پرده غیبت نگه میدارم تا چه جمعه دشمناشم در بیارم. نکته خیلی مهم سومین نکته اینجا جیمش در واقع اینه که با فرض اینکه حاکمان جائری وجود داشتن که اهل بیت را خانه نشین کردند، زندانی کردند و کشتند، آیا عالمان جامعه، دانایان جامعه نسبت به این امور بی تفاوت بودند یا واکنششون دادند؟ به یه تعبیری، خیلی این جمله بر من جالب بود، سه گروه امیرالمؤمنین را خانه نشین میکنن، یکی از این گروه ها همان عالمان صاحب منصبان، صاحب تریبونها، صاحب قلمهایی هستند که علی را مطرود می کنند، به علی بی تفاوتی می کنند. بیانین تو نظام زندگی خودمون، تو بحث زندگی با امام علی علیه السلام. یکی از گروه هایی که مانع توجه مردم به امام زمان علیه السلام هستند، کسانی هستند که عالمند و عالمانه نامی از امام زمان نمی آورن. چون اگه نام امام زمان رو بیاره، مردم میرن در خونه صاحب الزمان، دیگه از این حاجت نمی گیرن، دیگه از این اطاعت نمی کنن. عالم به معنای دانا، نه به معنای جاهل. چی؟
عالم حقیقی نیستن،
یا بگیم عالم متدین نیستن. مأمون به یه معنای عالم بود، ولی عالمی بود که با علمش به قعر جهنم رفت. یکی از خانمام تو یه مثال بزنه. بله 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 بله. خب این میشه یک قافه سهویه. ببین مثلا، بله بله،
ببین مثلا یه چیزی که خیلی برای حالا هم برای من هم برای مادرم خیلی جای تعجب داشت، این بودش که یکی از همین علمای سنی، من یه دفعه یه چیز شد حالا یادمه، یکی از علمای سنی خیلی درباره شرح مثلا نهج البلاغه رو میگه، خیلی مثلا درباره حضرت علی صحبت میکنن، خیلی مثلا یعنی احساس میکنی که گاهی وقتا آدم احساس میکنه که این عالم واقعا به تشیع اعتقاد داره، ولی به روی خودش نمیاره، یا مثلا از ترس اینکه حالا مثلا تجاوزی بهش بشه یا مثلا کشته بشه این کار رو انجام نمیده. ولی اخیرا من مامانم گفتن که اون جاهایی که باید حضرت علی رو بزرگ میکردن و درباره بزرگیشون اونطور که باید سخن میگفتن نگفتن.
باز حالا ببینیم،
نه تنها نگفتن، ایراد داره اعتقادشون به اون بزرگی امیرالمومنین، مثلا همین ابن
عبدالحدیث.
من همچنین برای خودم سوال، حالا ما این مربوط به بحثمون میشه یا نه، ولی یکی مطلبی که فاطمه خانم دارن میگن این هست، همیشه برای من سوال، یعنی میگفتم پیش خودم بودم مگه میشه ابن عبدالحدیث مثلا ولایت امیرالمومنین نپذیرفته باشه؟ با این صحبت هایی که میکنه حتما پذیرفته، ولی اخیرا یک کتاب مطالعه می کردم، بعد تو این کتاب اینطور بیان کرده بود که ابن عبدالحدی لحظه یادم یاد مطلبش رو، که ابن عبدالحدی میگه مذهب ما همینه، بعد مذهبشون هم این بودش که همون ادله چی فرمود شما؟ مثلا این فرمود خوندرم تو اون بود، تو اون زمینه بود من خوندم، که
اگه از ذهنتون پرید من با یک مثال امروزی رد شم، بعد هم رویاتون بد بفهمم. ببینید داج خانم، مثلا من رفتم یه جایی دعوت کردن، گفتن یه سخنرانی صحبت میکنه، من رفتم پای سخنرانی بنده خدا، پایان سخن ایشون همون رو اون منبری که نشسته بود نشسته بود، حالا خدا رحمتش بکنه از دنیا رفت، رو اون منبر نشسته بود، افراد می اومدن، مثلا یه پدر و پسر و مثلا خانومی آمدن، بعد حالا من مخصوصا وایستاده بودم دیگه که ببینم چیکار میکنه دیگه، گفتن که بله پسر ما اینجوریه اینجوری مشکله داره، گفت بیا جلو، من مثلا یه دست گذاشت و سرش یه ذکری گفت رفت، نفر بعد که اومد دست مثلا ایشونو گرفت گذاشت مثلا رو قلبش، ایشون مثلا یه ذکر خوند رفت. بعد نفر بعد میاد میگه تو این کاغذی شکلی میکشه، میگه اینو بذار گوشه اتاقتون، میره. سوالم اینه، حالا با همین مثال فرض کنید یه نفری بیاد از همینایی که ایشون میگه این کاغذ رو بذار گوشه اتاقه، بیاد بگه که ببخشید ما فکر میکنیم که دچار جن‌زدگی شدیم تو خونه، ما فکر میکنیم یه کسی اومده ما رو مسحور کرد، پاسخ من چیه؟ یا فکر میکنم پاسخ درست چیه اینجوری بگم بهت؟ من میگم پاسخ درست اینه، قدرت امام زمان بیشتره یا قدرت یک جن؟ برو از امام زمان بخواه، اگر همچنین چیزی وجود داره حضرت دفعش میکنه. ولی اگر من اینو نگم، بگم من تو خونمون یک کتابی دارم مال مرحوم حافظیان، از پدرم هم به ارث به هم رسیده است، اونجا مرحوم حافظیان که میرفته ریاضت ها میکشیده یه نوشته های خاصی داره، من پیدا میکنم برات میارم، یه نوشته هایی داره، بعد میگم اینو به کسی نده ها، ولی اگه کسی جن زده بود بگو بیاد سراغ من. من اینجا با علم نمیگذارم آدم ها برن در خونه امام زمان و پیش امام زمان کوچکی کنند. چرا؟ چون وقتی یه کسی دست من نمیگیره بذار به قلبش. حالا اجازه بدین اگر اون عالم، خدا رحمتش کنه، اگر اون عالم این از روی جهل بوده باشه یا از روی خیر رساندن به مردم بوده باشه، من او رو نمیخوام مذمت کنم، ولی میخوام بگم اگر این عالم توجه ویژه به امام زمان داشت، اولا تو منبرش مردم به دعوت به صاحب الزمان میکرد، ثانیا اگه کسی میومد میگفت آقا یه قندی بخون مثلا ما بخوریم، میگفت ببین من درخواست توی مؤمن رو اجابت میکنم، ولی من کلامم اهل گناهه، قلمم اهل گناهه. علامه امینی وقتی بچه اومد یا پدرش اومد توی مجلس جلوی همه کنفرانس اهل تسنن گفتش که امینی کجاست؟ گفتن این گوشه عباشو پهن کرده انداخته نشسته. گفت مادرم داره از دنیا میره، شما یک چیزی بخوانید به این آب فوت کنید من ببرم. گفت من زبانم اهل گناه ممکنه بوده باشه، ولی قلمم جز برای علی ننوشته، نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، لوله کرد، گفت اینو بندازید تو آب بخوره خوب میشه. بچه یکی از مجلس رفت بیرون، دیدن علامه امینی متوسل شده است. بعد گفتن آقا توسلتون چی بود؟ گفت من برگشتم به امیرالمومنین گفتم آقا من یک بیماری رو حواله کرده ام به در خانه شما، اگر شما جواب او رو بدید آبروی شماست در این سمینار. اینا سمینار گذاشتن برای اینکه علی را پایین بیارن، تو به این اسباب خواستی قدرتت را نشان بدی، امینی چیزی نیست در درگاه تو، من اینو فرستادم در خانه تو. اگر یه نفری این نوشتش به این معنا بود که من چیزی ندارم، من تو رو میفرستم در خانه صاحب الزمان، این ذکر بسم الله الرحمن الرحیم است، ولی اگه من دوتا شک کشیدم گفتم بله اینا ماره مثلا ما یه چیزایی به همون خدا داده، حالا ما هم تو بغل شما میذاریم. اینجا اگر کسی عالمانه بین مردم و خورشید بیسته، همین کسوف و خسوفیست که الان رخ داده است، چون یه عده می ایستن نمیذارن مردم با امام زمان ارتباط برقرار کنن. میگه اگه تو ارتباط ویژه با امام زمان علیه السلام برقرار بکنی تو حتما یه ریگی به کفشته، اگر جلسه به نام امام زمان بگذارید حتما یه ریگی به کفشتونه، اگر برای جشن امام زمان قدمی بردارید حتما یه ریگی به کفشتونه. بی ای وایستاده نظره تو به خورشید نگاه کنی، ولی اگر کسی بخواهد شما را به امام زمان متصل بکنه، رفتن پلوی که شاگردان مرحوم شیخ حسن علی نخودکی گفتن به ما ذکری یاد بده که درمان درد چشممون باشه، گفت دست بگذار رو چشمت برای سلامتی امام زمان آیت الکرسی بخون. آقا میخوام درد من برطرف شه. گفت باشه، تو برای سلامتی او دعا بخون. هر چه آن خسرو کند شیرین بود. کسی بخواهد شما رو متصل به امام زمان کنه، عالمانه باید بگه صوبا برای امام زمان صدقه بده، باید بگه آیت الکرسی برای سلامتی امام زمان بخون، باید بگه اگر میخوای خیری به پدرت برسونی به نیابت از امام زمان صدقه بده، برای سلامتی امام زمان صدقه بده، برای سلامتی امام زمان دعا کن، ثواب شاهد یکم پدرت. برای خودت کاری نکن. پس اگر کسی آمد آیه قرآن را جوری توضیح داد که شما رو فرستاد در خانه یک غیر معصوم، آقای صمدی آملی میگوید اون لا یمسه الا المطهرون که قرآن میگوید استاد ما آقای حسنزاده آملی است. خب این آخوند یا جاهله یا عالمه. اگر عالمه با علمش مردم رو از در خانه صاحب الزمان داره میفرسته در خانه یک غیر معصوم، اصلا شما فرض کن آدم هم خوب.
آخه تقصیر خودم آقای
جوادی
آملیه که نمیان
بگیم. نه، البته آقای حسنزاده آملیه. حالا حالا الان دست ایشون عصبانی نشین. پس اگر کسی عالمانه، من اگه کسی جاهل بود کارش ندیدیم، اگر کسی خواست واقعا گره از کار مردم باز کنه، اب نداره یه کاری انجام داده گره باز، ولی اگر هر چقدر شما رفتی پامن برای این آدم ارادتت به فلان شیخ فلان سید فلان پیشوا بیشتر شد. صحبت سرکاخان نورشاهی چی بود در بحث شیخیه؟ مبانی همو حرفا رو میزد، اما بین خودش و بین مردم و صاحب الزمان یه شیخ و سیدی تراشید، یه شیخ و سیدی تراشید، شد مذهب شیخیه.
به خاطر همینه که خودشون فرمودن که برای به سلام فرج من خیلی دعا کنه، چون دعای شما برگرد من باعث گشایش
بود. یکی از معانیش همینه، حالا اون حدیث توضیحات قشنگ زیادی داره، یکی از معانیش میتونه همین باشه. پس اینجا ما به این بهانه یه فضایی رو گشودیم برای دقتمون. قبلا هم اینو عرض کرده بودم، اون مثالی که راجع به زیارت اهل قبور، زیارت اون دفعه فامیل خانم صابری ناراحت شدن، گفتن فامیل ما بوده شیخ حسن علی، اون سخنه رو الان شما مکانیزم علمیشو متوجه میشید که آقا اگر اینجوری وایستادی داری برای شیخ حسن علی یاسین میخونی به شیخ حسن علی متوسل شدی، اصلا حجت خدا صاحب الزمان نمیخواد تو این انگشتر تو پیدا کنی. یا صاحب الزمان میخوای من این مریضیم خوب شه یا نه؟ این داستان یاد بگیریم، شاید برای بچه هاتون هم تعریف کنین، قشنگ باشه. از اون داستانهاییه که میتونید کتاب قصهش هم بکنید، خیلی داستانه شنیدنیه، میارزید برای این داستان اگر یه نیم ساعت سر رو بیتونه باشید. برای همین داستان اومد خدمت وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام اگر اشتباه نکنم یا پیغمبر، بیشتر تو ذهنم امیرالمومنین سلام الله علیه، اومد گفت آقا من فقیرم و این فقر همه زندگی من رو به هلاکت و فلاکت انداخت. من مریضم و این بیماری من رو زمینگیرم کرد و من دچار شبهاتی در اعتقادات شدم و دچار جهل شدم و این جهل باور و اعتقادات من رو به تنش انداخت. کمکم وجود مقدس امیر المومنین سلام الله علیه فرمودند برای فقرت برو پلو کسی که کریم باشه. برای بیماری برو پیش طبیب، طبیب آگاه، و برای جهلت برو پیش عالم. جواب ما به امام زمان باید این باشه. این میشه معرفت، این میشه زندگی با امام زمان. برگشت گفت یا امیر المؤمنین، اگر کریم بخواهم که تو خودت از همین کریم تری، اگر طبیب بخواهم که شما بهترین طبیب، اگر عالم بخواهم که شما اعلم الناس، منو از در خانه ات به جای دیگری نفرست. وقتی اینو گفت حضرت به او عنایت کرده، که عنایت حضرت هم خودش خیلی ویژه است. 1000 درهم بهش دادن، گفتن این 1000 درهم رو انفاق کن برای رفع فقرت. 1000 درهم بهش دادن، گفتن این 1000 درهم رو انفاق کن برای رفع بیماریت. 1000 درهم بهش دادن، گفتن این 1000 درهم رو انفاق کن برای اینکه خدا نور علم و یقین را بر قلبت بتابه. شما نگاه کن این جمله‌ای که این عرب بیابانی گفته، گاهی ما با سوادا به امام زمان نمیگیم. همینه که من میگم در خانه غیر امام زمان رفتن، هر کسی باشه. بابا اومدی در خانه امیرالمومنین، دیگه امیرالمومنین گفتن برو سراغ کریم، تو نرو، تو نرو. زندگی بودن و ماندن به در خانه زهرا امیرالمومنین و صاحب السنه. زندگی با امام زمان یعنی این. بعضی ها میگن گناهکاریم، رومون نمیشه. خب گناهکاری باید کجا بری؟ چی پاک میکنه آدم رو؟ بگو چی پاک میکنه؟ چه پاک کننده ای زلالتر از عشق بر امام حسین؟ چه پاک کننده ای زلالتر از نگاه مهربان امام زمان؟ اینا رو آلودگی میگه گرفتار. کدوم دستی گره گشاتر از دست علی اصغر امام حسین؟ کدام دستی گره گشاتر از دست یداللهی امام زمان؟ یعنی زندگی با امام زمان. استاد، دست خودشونه، دست خودشونه. گاهی با یک کار آدم میرسه، گاهی با 100 کار نمیرسه. حساب کتابش دست ما نیست، حکمتش با خودشونه. گاهی هم بیان کردن چرا. گاهی میگن تو اگر این کار گره از کارت باز بشه، تو میری دیگه سراغ ما نمیای. گاهی اوقات میگن اگر تو به این رتبه برسی و این نور بر قلبت بتابه، غرور تو رو میگیره و سقوط میکنی. پس ما این گره رو از کار تو باز نمیکنیم تا تو بمانی. گاهی آدم یه حاجتی رو میخواد، میگه مستجاب نشده. یه بار توی جلسه مرج کردم یه حاجتی بود، من سالها قبل از یه نماز خاصی سالها اینو از خدا میخواستم، دقیقا عکسش شد. من نمیگم خوشحال شدم که عکسش اتفاق افتاد، ولی عکسش شد. نمیدانم، درباره خودم باید بگم خدا خواسته ادبت کنه به خاطر معاصی و غفلتت، چون غفلت از یار گرفتار شدن هم دار. از شما دور شدن خار شدن هم دار. راجب خودم میگم غفلت از یار بوده، گناه بوده. اما راجب شما یا خوبان دیگر میگم دوست دارن اینجوری تو بیشتر در مقابل درگاهشون زاری کنی، دوست دارن امتحانت کنن ببینن اگر این حاجت تو عکسش برآورده شده بود، خواستی سفید بشه سیاه شد، تو چه میکنی؟ بازم در خانه علی میمانی یا میروی؟ برای همه که صدای زرد نمیریزند که معلوم بشه طرف چقدر موندگاره چقدر نیست. بعضی ها رو حاجتشون نمیدن، دعاشون هم مستجاب نمی کنن، میگن حالا ببینیم وای میسی بازم در خانه امیرالمومنین، یا میری دنبال یه کسی میگردی که یه ذکری بهت بده، یه کاغذی بهت بده گوشه اتاقت بزنی. بعضی ها میگن بری خونتون رو عوض کنین، بعضی ها میگن بری این کارو بکنی اون کارو بکنی. من نمیخوام بگم تأثیرات غیر مادی را در دنیا قبول ندارم، اما زور اینا به امام زمان میرسه. اگر زور هیچ کدام اینا به امام زمان نمیرسه، برو در خانه امام زمان استغاثه کن، استغاثه کن. غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد، از شما دور شدن خار شدن هم دارد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. خدايا باحترام أمير المؤمنين آن بآن محبت ما، علاقه ما به وجود مقدس امام زمان زیاده بفرما. خدایا به احترام حضرت زهرا سلام الله علیها، نور معرفت نسبت به امام عصر در قلوب ما افزون بگردان. خدایا به حرمت امام زمان، بغض نسبت به دشمنان اهل بیت در قلوب ما و فرزندانمون زیاده بگردان، تا لحظه آخر عمر دست ما از دامان مولا و آقامون امام زمان کم و کوتاه مفرما. به دعای امام زمان، به مرحمت امام زمان، به لطف امام زمان، به نگاه مهربان و پدرانه امام زمان، خدایا گره از کار همه دوستان امام زمان هر جای عالم هستن، مخصوصا جمع حاضر باز بفرما. خدایا ما رو بر ولای اهل بیت علیهم السلام و انس با قرآن ثابت قدم بدار. خدایا لحظه مرگ چشمان ما به قدوم با برکت مولامون امام زمان متبرک و مزین بفرما. خدایا ما رو مدیون احدی ممیران. خدایا به دعای امام زمان ما را از گناه، خطا، لغزش، کوتاهی نسبت به خودت و بندگی خودت دور بدار. خدایا گذشتگانمون، حقداران، ذوی حقوق، پدر مادرها، اونهایی که ما رو با صاحب الزمان آشنا کردن، اونهایی که در دفاع از حریم اهل بیت قدمی برداشتن، دستشون از این دنیا کوتاه شده، همشون رو میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها قرار بده. به حرمت سوره المبارکه الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد.
دیدی
روح
شاپ
مصاحبه
حضرت زینب سلام الله علیها، شب
ولادتشون از صلوات. اللهم صل علی محمد.
برای سلامتی استاد گرامی و خانواده محترمشون هم صلوات.